بسیار بالاست که ما اینو ریت کنترل میکنیم، داروهایی میدیم که ضربان قلب رو پایین میاره، داروهایی مثل پروپانولول ایندرال و بیزوپرولول کنکور و انواع داروهای دیگه که ممکنه ضربان قلب رو پایین بیاره که خیلی زیاده که اینجا مجالش نیست که ما صحبت بکنیم. و در ادامه همین استراتژی کنترل ریتم که یکی از مواردی که میتونه استفاده بشه درمان دارویی داروهای ضد آریتمیه. و در مرحله بعد میتونیم از سوزوندن یا ابلیشن استفاده بکنیم. این هم بدونید که یکی از درمانهای خوب AF، البته با توجه به شرایط بیمار، یعنی سایز اکو اجازه بده، مدت زمان درگیری بیمار اجازه بده، چون این نکته هم بدونه که این سوزوندن ممکنه که تا یه درصد زیادی جواب بده ولی ریسک اودش ممکنه که بالا باشه، یعنی ما بسوزونیم بیمار یه مدتی این آریتمی درش از بین بره ولی دوباره به دلیل اون شرایطی که باعث ایجاد AF شد، یعنی مثل فشار خونی که داره، بیماری دریچه‌ای که داره، بیماری عروق کرونری که داره، وزن بالا، قند و نارسایی قلبی و مجموع این شرایط، دوباره این آریتمی بروز بکنه.
بله.
و الان از روش‌های خیلی خوبی و کم عوارضی استفاده میشه که میتونیم AF رو ما بسوزونیم، مثل اینکه در آریتمی دیگه هم مثلا مثل AVNRT که معمولا تو سنین پایین بروز میکنه که میتونیم بسوزونیم، AF رو هم میتونیم در واقع ابلیت بکنیم و بسوزونیم در کسایی که دچار این آریتمی هستن.
بله.
و از اون ور احتمال عوارض داروهای ضد آریتمی رو در اینها کم بکنیم، چون داروهای ضد آریتمی ممکنه که عوارض زیادی داشته باشن. استراتژی دوم که یکی از مهمترین استراتژی های درمان بیماری های AF کنترل حوادث ترومبوآمبولیکه، یعنی اون جلوی سکته مغزی رو بگیریم، اصلا کاری بکنیم که لخته ایجاد نشه در قلب، در دهلیز. این به وسیله داروهای آنتیکواگولان یا ضد لخته ایجاد میشه. خدا رو شکر الان در این زمینه ما پیشرفت خیلی خوبی داشتیم، داروهای خیلی خوبی تو ایران موجوده که با در واقع احساس بهتری بدون حالا نگرانی از جهت اینکه این دارو سطحش توی خون بیمار خوبه، کافیه، بالای ما خونریزی نکنه، کافی نباشه، اینها رو، این داروهای خوب و جدید رو میتونیم در بیمارانمون بدیم و از این جهت مطمئن باشیم که کمتر دچار حوادث ترومبوآمبولیک بشن.
دکتر صاحب، حالا شما برای معالجه و کنترل بی‌نظمی‌های شدید قلب اقدامات لازم انجام دادین و مرکز و کانون بی‌نظمی قلب ما رو کنترل کردین، دواهای لازمم تجویز کردین. آیا بعد از این اقدامات فرد مریض میتونه یک زندگی کاملا عادی و معمولی مثل گذشته داشته باشه و همه کارها و فعالیت‌های مثل ورزش و سپورت کردن و کارهای سنگین و این چیزها رو انجام بتن، یعنی باید احتیاط‌ها و مراقبت‌های لازم داشته باشن؟
درسته. AF من ای واسه ورزش نداره، بیمار میتونه دقیقاً کارهای روزمرهش رو انجام بده ولی باید به وسیله داروها کنترل باشه. خب اگر بیمار با کوچکترین فعالیتی دچار تپش قلب شدید میشه، خب این مشخصه که داروها کنترل نیست. حتما باید این افراد مراجعات متعدد به پزشکشون داشته باشن و این مسائل رو بگن به پزشکشون که من مثلا کمترین فعالیتی میکنم دچار ضربان قلب بالا میشم، یا حتی اینکه متاسفانه بعضی ممکنه ضربان‌های بالا رو اصلا حس نکنن، اینم خیلی بده که در طولانی مدت باعث افت پمپاژ قلبشون بشه. AF با ضربان بالا در طولانی مدت میتونه باعث نارسایی قلبی بشه.
بله.
و از این ور هم داریم، یعنی کسایی که احساس میکنن با کوچکترین فعالیت ضربان قلبشون بالاست، اینها هم باید مراجعه بکنن، و حتی کسایی که هیچ علامتی ندارن اینها هم باید مراجعه بکنن، چون ممکنه که تو نوار قلب ضربان بالا در زمینه همین آریتمی نشون بده و درمانهای لازم برای اینها حتما باید به درستی انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از سوالات در مورد افرادی است که دواها و داروهای ضد لخته شدن خون خود که باید مصرف بکنن تا خونشان رقیق شود، اما رقت لازم داشته باشن و غلیظ و لخته نشود. آیا این افراد این دواهای ضد لخته را که مصرف میکنن میتونن فعالیت لازم و ورزش بکنن؟ و دیگه ای که مصرف قرص ها یا تابلت های آسپرین که مورد مصرفش زیاد است میان مردم، آیا ای برای آریتمی AF و کنترل لخته خون مفید است و جای مصرف داره یا نی؟
میتونه فعالیت بکنه، اشکالی نداره، فقط مواظب باشه که ضربه محکمی به اینها وارد نشه. خب منطقیه که خون اینا رقیق تره و به ضربات حساسیت بیشتری دارن، خون در واقع رگ‌هاشون شکننده تره و ممکنه که خونریزی‌های وسیع‌تری نسبت به افرادی که این دارو رو نمی‌خورن داشته باشن. یه مسئله هم در مورد آسپرین من این توضیح رو بدم که تقریبا دیگه آسپرین در درمان AF جایگاهی نداره، چون داروهای خیلی خوبی با عوارض خیلی کمی با منافع بسیار زیادی الان موجوده که ما میتونیم از اینا استفاده کنیم. یه زمانی فقط وارفارین بود، بیمارانی که این مسئله دارن میدونن
بله
که وارفارین خیلی گرفتاری داشت، یه موقع آین آرای خیلی بالا میرفت، خونریزی وحشتناک. الان داروهایی که در این زمینه، ولی وارفارین این مسئله رو بگم که هنوز در کسایی که دریچه فلزی دارن یا بیماری روماتیسمی دریچه دارن هنوز هم وارفارین جایگاه خودش رو داره و باید وارفارین بگیرن، ولی اگر این مسئله نداشته باشن تو زمینه آریتمی میتونن داروهای جدیدتر رو استفاده بکنن که عوارض بسیار کمتر و منافع بسیار بیشتر دارن.
دکتر برادران بسیار بسیار تشکر از توضیحات خوب شما، امیدوار هستیم جانتان جور باشه و توفیقات الهی نصیب شما باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. فرار رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را هم خدمت یکایکتان تبریک عرض میکنم و این روز را گرامی میداریم. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، اقتصادی، دفاعی، سلامت و پزشکی گفت که دشمن پیشرفت ایران را برنمی‌تابد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع راهپیمایان 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران اظهار کرد که امروز ایران اسلامی برغم تهدیدها و تحریم‌ها از رشد سرمایه ثابت، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و رشد در دیگر شاخصه ها برخوردار است. رئیسی افزود که دشمنان وقتی دیدند ایران در همه عرصه ها رو به پیشرفت است و متوقف نشده، دست به توطئه دیگری زدند و تصور کردند می توانند کشور را با آشوب و اختشاش متوقف کنند، اما باز هم شکست خوردند. رئیسی با بیان این که امروز روز جلوه انسجام ملی و وحدت و یکپارچگی و حضور حماسه فریاد است، تاکید کرد که کسانی که در اختشاشات اخیر فریب دشمن را خوردند بدانند آغوش ملت ایران برای پذیرش آنها باز است و دولت 13 نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی را در دولت و دستگاه‌های اداری دنبال خواهد کرد. رئیس قوه مجریه ایران با تاکید بر این که مردم ایران فهمیدند که مسئله دشمن زن، آزادی، زندگی و حقوق بشر نبوده است، تصریح کرد دشمن به دنبال گرفتن استقلال ملت ایران، سلب آزادی و زندگی است و ملت ایران خوب می‌دانند که آنها به مردم افغانستان، عراق، لبنان، سوریه زندگی ندادند که بخواهند به ایرانیان زندگی بدهند. رئیسی با بیان این که امروز با برکت انقلاب اسلامی زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور پررنگ دارند، خطاب به غربی‌ها گفت که ما در ارتباط با حقوق زنان در جایگاه مدعی هستیم و شما در جایگاه متهم هستید که برای کسب سود بیشتر از زن استفاده ابزاری می‌کنید. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن ابراز همدردی با مردم زلزله زده سوریه و ترکیه خاطر نشان کرد. ایران یار روزهای سخت همه همسایگان است و دشمن بداند اگر بخواهد جایی در این منطقه پیدا کند سخت در اشتباه است، زیرا جمهوری اسلامی امنیت منطقه را در گرو خروج آمریکا و متحدانش می‌داند. رئیسی همچنین با اشاره به دنبال روی آمریکا از گروهک تروریستی منافقین که 17,000 نفر از مردم ایران را به شهادت رساندند، خروج نام آنها از فهرست تروریستا از سوی کنگره آمریکا را باعث شگفتی دانست. مردم ایران در قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن یک پارچگی، اتحاد، انسجام، وحدت ملی و همدلی تمامی اقشار و گروه‌ها و همراهی همه اقوام و ادیان کشور را وظیفه شرعی و انقلابی و مهمترین راهبرد برای شکست دشمن اعلام کردند. در قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن ملت ایران خطاب به سران استکبار و مدعیان آزادی عقیده و آزادی بیان که در هراس از گسترش نورانیت قرآن، اسلام ستیزی و اسلام هراسی را راهبرد دشمنی خود قرار دادند آمده است که امروز حقانیت کتاب آسمانی قرآن مبین برای انسان غربی سرگشته از مکاتب دستساز بشری که تشنه اخلاق و معنویت است بیش از پیش روشن شده است. این قطعنامه می‌افزاید مردم ایران اسلامی دیر زمان است که با نگاه تقابل و نگاه ویرانگر تحقیر کننده و مستهجن فرهنگ غرب به زن و نتایج هولناک آن برای رشد و تعالی دختران و زنان در ساحت‌های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی آگاه است، بنابراین از مسئولان کشور می‌خواهند با تدبیر مناسب مانع از اجرای نقشه های شوم دشمن و مخدوش کرامت و ارزش های متعالی زنان ایرانی شوند. در این قطعنامه تصریح شده است امروز جبهه شیطان به سرکردگی امریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در یک جنگ بزرگ ترکیبی بسیار پیچیده و با استفاده از امپراتوری رسانه‌ای خود در صدد کمرنگ کردن عناصر ماندگاری انقلاب است. بنابراین مردم ایران از تمامی عناصر فکر، فرهنگ و اندیشه و اصحاب سخن و قلم می‌خواهند ضمن توجه به راهبرد جهاد تبیین و بیان حقایق ناب زلال فرهنگ و ارزش‌های اسلامی توطئه‌های شوم دشمن را نقشه برآب کنند. مردم ایران در قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن همچنین با اشاره به این که در این روز جلوه‌هایی از وحدت و همبستگی خود را به جهانیان نشان دادند، خطاب به مجامع بین‌المللی و دولت‌های خارجی اعلام کردند که گسیل یک مشت ضد انقلاب اجیر شده با همراهی بازوهای رسانه‌های تروریست‌ها و میدان دادن به آنها از تورنتو تا برلین با رنگ و لعاب حمایت از مردم را برنمی‌تابند. مردم ایران در این قطعنامه به کشورهای اروپایی هشدار دادند در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتکب اشتباه تاریخی نشوند، زیرا مردم ایران این اقدام را به مثابه اعلام جنگ تلقی می کنند و در آن صورت باید سپاه را در تنگه های راهبردی و عرصه های دشوار ملاقات کنند. ملت بصیر و انقلابی ایران همچنین در این قطعنامه ضمن اعلام حقانیت جبهه مقاومت و لزوم دفاع و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، لبنان، سوریه و یمن بر تقویت عمق راهبردی نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند. مردم ایران همچنین در این قطعنامه ضمن اظهار همدردی با زلزله زدگان شهر خوی، حادثه تلخ و مصیبت بار وقوع زلزله در ترکیه و سوریه را تسلیت گفتند و از تمامی ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص کشورهای اسلامی خواستند با امداد و کمک از آلام و درد آنها کاسته و وظیفه انسانی و اسلامی خیش را ادا کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد فناوری هسته‌ای در شکوفایی علمی و نیز سایر فناوری‌ها نقش شتاب دهنده دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت فرزندان این مرزوبوم و همه کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران با تمام قدرت و قوت در جهت پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کوشا هستند و فناوری هسته‌ای در شکوفایی علمی و نیز سایر فناوری‌ها نقش شتاب دهنده دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن افسود که دشمن با دادن آدرس غلط با بهانه‌گیری و اتهام زنی به دنبال این است که مسیر پیشرفت را ببندد و مختل کند. اسلامی همچنین گفت که آنها اتهامات نظیر ساخت بمب اتم، اهداف پنهان و سایت‌های اعلام نشده را مطرح می‌کنند، در حالی که تمام این موارد دروغ است. اصل موضوع قدرت است که در سایه فناوری‌های نوظهور پدید می‌آید و کشورها را از سلطه خارج می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود فناوری هسته‌ای در شکوفایی علمی و نیز سایر فناوری‌ها نقش شتاب دهنده دارد و دشمنان در صددند جمهوری اسلامی ایران را از این ثروت بزرگ و خدادادی محروم کنند. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پیام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت. مولوی امیرخان متقی امروز در پیامی به حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با تبریک 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دولت و ملت ایران از خداوند متعال برای ملت ایران شکوفایی، تعالی و سرافرازی و برای تحکیم روابط و همکاری های دو کشور مسلمان و همسایه تقویت روزافزون مناسبات را خواستار شد. وزیر امور خارجه، رئیس مجلس سنا و سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هم در پیام‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت و دولت ایران تبریک گفتند. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان امروز در پیامی با تبریک 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دولت و ملت ایران بر تقویت همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف تاکید کرد. محمد صادق سنجرانی رئیس مجلس سنای پاکستان است در پیامی با تبریک روز ملی جمهوری اسلامی ایران به مردم و مسئولان ایران افزود که سال روز پیروزی انقلاب اسلامی یک روز تاریخی و بسیار حائز اهمیت است و ما این رویداد بزرگ را به مقام‌های ایران و ملت کشور دوست خود تبریک می‌گوییم. سنجرانی تاکید کرد روابط پاکستان با ایران بسیار حائز اهمیت است و تقویت روابط دو جانبه و همکاری‌های ما در حوزه‌های مختلف خوشایند است. خانم ممتاز زهرا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان است طی پیامی روز ملی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از آمادگی کابل برای اعزام تیم‌های امدادی به مناطق زلزله‌زده ترکیه خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل بشنوید.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در یک گفتگوی تلفنی با چاوشوغلو همتای ترکیه‌اش مراتب تسلیت و غمشریکی‌اش را در رابطه با تلفات و خسارات زمین‌لرزه در آن کشور با دولت و مردم ترکیه ابراز کرده است. و گفته احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه، آقای متقی به وزیر خارجه ترکیه گفته است که در صورت درخواست انقره تیم‌های مددرسان و نجات فوری پزشکان افغانستان آماده کمک هستند. و گفته او آقای متقی افسوده است که سفارت افغانستان در انقره نیز تیم‌هایی را برای کمک به منطقه زلزله زده اعزام کردند. همچنان وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد آمار و ارقام تعداد کشته شدگان و زخمیان از اتباع افغانستان که در این زمین لرزه ها بودند اطلاعی ندارند و میگویند در پی معلومات هستند. با این حال گزارش ها که بر این است که 300 تن از اتباع افغانستان در این رویدادها جانشان را از دست دادند. عبدالله قرقول آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
از این حوادث طبیعی مدهش متاسفانه که بگم تعدادی از افغانای ما بودند که جانهایشان از دست دادند، تعدادی هم زخمی شدند و تمام خانه های منازل مسکونیشان از بین رفتند. اما بیشترین قربانی از این حادثه طبیعی در منطقه بنام اوکان که مربوط به ولایت خطای است، در قره اوکان از سالهای متمادی به این طرف بیشترین از افغانهای ما در اونجا زندگی میکردند.
با این حال وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بود که 10 میلیون افغانی برای آسیب دیدگان زمین لرزه در ترکیه و 5 میلیون افغانی برای زلزله زدگان در سوریه کمک می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ونزوئلا از اعزام یک تیم امداد و نجات از این کشور به مناطق زلزله زده ترکیه و سوریه خبر داد. زلزله هولناک صبح دوشنبه گذشته در ترکیه و سوریه تاکنون مرگ بیش از 24 هزار نفر را در این دو کشور رقم زده است. ایوان جیل وزیر امور خارجه ونزوئلا اعلام کرد که تیم متشکل از کارشناسان امداد و نجات این کشور به همراه بسته های دارو و مواد غذایی به مناطق زلزله زده ترکیه و سوریه اعزام شدند. وزیر امور خارجه ونزوئلا افزود این تیم 50 نفری متشکل از کارشناسان نیروهای مسلح و دفاع مدنی است. مسئولان محلی و ارتش ترکیه در ولایت هاتای و سایر مناطق زلزله زده تلاش میکنند هرچه سریعتر جنازه جان باختگان زمین لرزه اخیر این کشور را به خاک بسپارند. بالا بودن شمار تلفات ناشی از زمین لرزه اخیر در ولایت هاتای ترکیه باعث شده صدها جان باخته‌ای که هنوز هویت آنها مشخص نشده است در گورهای جمعی به خاک سپرده شوند. بر اساس این گزارش صدها جنازه‌ای که هویت آنها نامشخص است با انجام سریع تشریفات شرعی در گورهایی که به صورت کانالی طولانی و بولودر حفظ شده است در کنار همدیگر و با فاصله اندک به خاک سپرده می شوند. با گذشت چندین روز از زلزله هولناک ترکیه نیروهای امدادگر همچنان در مناطق زلزله زده جنوب این کشور در حال آواربرداری هستند. این در حالی است که آمار افرادی که در روزهای اخیر زنده از زیر آوار بیرون آورده می شوند در مقایسه با روزهای ابتدایی وقوع زلزله کمتر شده است. با گذشته چند روز از وقوع زلزله در ترکیه امدادگران میگویند زمان برای یافتن زنده بقیه افراد نیست افراد زیر آوار رو به اتمام است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. عزیزان شنونده، بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
وقتتان بخیر شنوندگان ارجمند. رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام و درود بر شما. 22 بهمن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. دوستان عزیز، از اینکه امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه رازهای زندگی بسیار خرسندیم و خدا را شاکر. دوستان عزیز، همانطور که به خاطر دارید در برنامه های قبل به موضوع خودشناسی پرداختیم و اما در ادامه این موضوع امروز قصد داریم عوامل و مراحل خودشناسی و اثرات نامطلوب فقدان خودشناسی و دلیل اهمیت خودشناسی را بررسی کنیم. لطفاً همراه ما باشید. دوستان عزیز، عوامل بسیاری برای رسیدن به خودشناسی مطرح شده است. اگر می شد که یک نسخه مشخص و واحد برای همه افراد برای رسیدن به خودشناسی تجویز شود، کار بسیار آسان بود. اما با بررسی تحقیقات متعددی که در این زمینه انجام شده، می‌بینیم که واقعیت چیزی دیگری است. مسیر خودشناسی برای هر کس به نوعی چیده شده تا مهارت‌های شخصی و بینش همان فرد را ارتقا بدهد. با همه این تفاوت‌ها، در بعضی از موارد نقاط مشترک در بین تمام افراد وجود دارد. نقاط و ویژگی‌هایی که با دانستن آنها می‌توانیم این سفر را بهتر بپیماییم. اکثر اندیشمندان و روانشناسان مراحلی که در ادامه به آنها می پردازیم به عنوان مراحل خودشناسی ذکر می کنند. مرحله اول رسیدن به خودشناسی ایگو پرنت است. در این مرحله از زندگی تنها چیزی که ما را راضی و خوشنود می کند رضایت والدینمان است. در واقع، ما وقت ناخشنود می شویم که آنها ما را تنبیه کنند و وقت خوشنود می شویم که آنها ما را تشویق کنند. شاید فکر کنید که این مرحله تنها مربوط به دوران کودکی است، اما باید بدانید که نمیتوان برای هیچ کدام از این مراحل تقسیم بندی سنی قرار داد و هستند کسانی که تا پایان عمر در یک مرحله باقی میمانند و از آن فراتر نمیروند. اگر در مرحله اول تمام تلاش ما در راستای اثبات خودمان به خانواده و عمل به بایدها و نبایدهای والدین بود، در مرحله دوم یعنی ایگو ورلد تمام تلاشمان را می کنیم که خودمان را به جهان ثابت کنیم. در این مرحله تایید گروه دوستان و افراد غریبه برای فرد اهمیت بسیار زیادی دارد و فرد ممکن است برای دریافت این تایید حتی دست بر رفتارهای خلاف عرف و ناهنجار بزند یا قانون شکنی کند. در واقع توجه دیگران بیشترین چیزی است که فرد در این مرحله به آن نیاز دارد. اگر بخواهیم با بخش های بالغانه تر این مرحله نگاه کنیم، می توان با تلاشمان برای پیدا کردن شغل ایدئال یا پیدا کردن موقعیت مناسب در زندگی اشاره کنیم. عزیزان، سومین مرحله از مراحل خودشناسی ایگو سلف است. این مرحله یکی از جذابترین مراحل رشد و خودشناسی هر انسانی را تشکیل می دهد. وقتی با این مرحله می رسیم، هیچ کس را در این دنیای پهناور به اندازه خودمان قبول نداریم. این خود را قبول داشتن به معنای غرور یا خودشیفتگی نیست، بلکه در این مرحله خودمان را به خوبی می شناسیم. از ضعف‌ها و نقاط قوتمان آگاهیم و تنها کسی که با آن رقابت می کنیم و می خواهیم چیزی را با او ثابت کنیم خودمان هستیم. وقتی در این مرحله با خودمان می آییم، متوجه می شویم که بسیاری از رفتارها را که تا پیش از این برای خوشحال کردن دیگران انجام می دادیم، دیگر انجام نمی دهیم، چرا که با خودمان آسیب می زنند و برعکس بسیاری از رفتارها را تنها با این دلیل انجام می دهیم که تایید درونی و بدون وابستگی به نظر دیگران دریافت کنیم. ممکن است فرد در این مرحله با شغل، جایگاه و موقعیت قبلی خود خداحافظی کند و فقط به سراغ کاری برود که از ابتدا آن را آرزو می کرده و او را خوشنود می کند. و اما در آخرین مرحله خودشناسی و مرحله چهارم یعنی ایگو گاد، حتی دیگر از خودمان هم گذشته ایم. بسیاری از افراد می گویند که در این مرحله تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد و ما دوست داریم رضایت او را جلب کنیم خداست. این نکته درست است اگر مفهوم خدا را درست تعریف کنیم و او را به معنای پدیدآورنده زندگی و قدرت بالاتر از تمام قدرت‌های دیگر در نظر بگیریم. در این مرحله فرد از وجود متناهی و محدود خودش عبور می کند و با وجود نامتناهی جهان یکی می شود. در انتهای این مسیر پرپیچ و خم شناخت خودمان می فهمیم که تمام اینها در برابر نیروی که چرخه زندگی را به حرکت در می آورد هیچ است و تازه در این مرحله مفاهیم نامتناهی مانند خوشحالی، عشق واقعی و رضایت عمیقاً برای من اهمیت پیدا می کند. مهم نیست که دنیا و شرایط زندگی چطور باشد، فردی که به این مرحله برسد عمیقاً با خود و با دیگران در صلح و آرامش است. و اما دوستان عزیز شنونده، در اینجا گوش می‌کنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان و بعد باز با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
معرفت نفس یک معنای عمیق و جامع داره، یک معنای ابتدایی که معنای ابتدایی اون یا معنای سطحی اون که خیلی بهش محتاج هستیم خودآگاهیه. آدم از خودش خبر داشته باشه، از حال خودش، از احساسات خودش، از سلیقه های خودش، ایرادای خودش رو بشناسه. خودآگاهی تو روانشناسی سازمان بهداشت جهانی جزو 10 مهارت اولیه اون رو ذکر کرده و معمولا اون رو به عنوان اولین مهارت ذکر میکنن. مهارت های زندگی که آدم این مهارت ها رو داشته باشه درست زندگی میکنه، در رأسش میگن خودآگاهیه. این رو به عنوان یک مهارت ذکر میکنن چون پیچیدگی داره، چون نیاز داره به اینکه انسان آموزش ببینه تا اینکه بتونه خودآگاه بشه. در خودآگاهی که اسمشو میتونیم بگذاریم خودآگاهی جسمی، شما بخواید از خودتون آگاه بشید از نظر فیزیولوژیک کلی آموزش میخواد. به همین دلیل آدم میره پیش طبیب میگه نمیدونم چمه، ولی یه چیزیم هست، یه علائمی متوجه میشه از وضع حال خودش ولی نمیشناسه دقیقاً چه وضعیتی داره. پزشک رو معاینه میکنه، نبضش رو میگیره، بعد حالا دیگه روش هایی که دارن تا ببینه واقعاً چه اتفاقی داره در درون این فرد میفته. البته خودآگاهی جسمی انقدر در دین اهمیت داره که در روایت میفرماید کسی 40 سالش شد و درد خودش رو و درمان خودش رو تشخیص نداد خیری در اون نیست. یعنی هر کسی بالاخره یه وضع جسمی خاصی داره. من چه غذایی بخورم حالم بد میشه، من وقتی حالم بد میشه چه غذایی باید بخورم، چه غذاهایی برای من مفیدتر. کلن آدم باید طبیب دردهای خودش باشه. اطباء هم گاهی از اوقات میخوان انسان رو بشناسن یا مداوایی برای انسان در نظر بگیرن، باز از خود آدم سوال میکنن، میگن وقتایی که این غذا رو میخوری چه جور میشی، یا چه وقتایی اینطور حال بد مثلا برات رخ میده، چی میخوری اینجوری میشه. خودآگاهی جسمی حداقل خودآگاهی هاست. آدم دردش میاد داد میزنه. حالا خودآگاهی روحی خیلی سخت‌تر و عمیق‌تره. این خودآگاهی جسمی در دین انقدر ارزشمنده که می‌فرماید کسی 40 سالش شد و درمان دردهای خودش رو متوجه نشد خیری درش نیست. معلوم میشه که به سادگی هم به دست نمیاد، با اینکه خودآگاهی جسمی یک خودآگاهی حداقلیه، باید راحت آدم اونو به دست بیاره، ولی دین با همه ارزشی که براش قائل شده 40 سال به آدم وقت میده برای اینکه تو به اینجا برسی که بفهمی حالا چه ویژگی هایی داری. کاش ما میتونستیم بچه هامونو اهل خودآگاهی بار بیاریم، دارای مهارت خودآگاهی بار بیاریم در زمینه‌های مختلف. طرف عصبانی میشه، متوجه نیست عصبانی شده. طرف خوشحال میشه، متوجه نیست خوشحال شده. یعنی یه بار از بیرون به خودش نگاه نمی‌کنه. انسان تمرین میخواد. حالا تا برسیم به این که چرا عصبانی شدم، چقدر عصبانی شدم، چرا خوشحال شدم و چقدر خوشحال شدم، و بعد آثار خوشحالی من از این موضوع چیه در من، آثار ناراحتی من از این موضوع در من چیه، در دراز مدت با من چی کار میکنه، در کوتاه مدت چه بلایی سر من میاره، معمولاً چه خدشه‌ای در قضاوت‌های من درباره اطرافیان، درباره زندگی، درباره خودم ایجاد میکنه، عصبانیت من یا خوشحالی من. اینا تمرین میخواد که آدم خودش رو بشناسه. خیلی اهمیت داره خودشناسی، خودآگاهی، چه به معنای عمیقش بگیریم که به سختی به دست میاد، چه به معنای سطحیش بگیریم که اونم به سادگی به دست نمیاد. به هر حال نیاز به تمرین داره. اگر انسان به خودآگاهی برسه، به خدا آگاهی نه تنها خواهد رسید، بلکه به شناخت همه اشیاء عالم خواهد رسید، همه افراد رو هم حتی خواهد شناخت. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اگر کسی خودش رو نشناسه، هیچ کس رو نمیتونه بشناسه. خیلی این سخن حکیمانه است، فوق العاده است. مثلا معلم رو یا مدیر رو، مربی رو باید یه انسان خودآگاه قرار داد تا بتونه این آدم دیگران رو بشناسه، استعداداشون رو بشناسه و الی آخر. کسانی رو که میخواد سازماندهی کنه بشناسه، کسانی رو میخواد تربیت کنه و تعلیم بده بشناسه. پدر مادر چقدر باید به خودآگاهی برسن؟ در مادری که خودشونو نمیشناسن، توجه به خود پیدا نکردن، چجوری میتونن بچهشونو بشناسن؟
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برو
دوستان عزیز، به طور کلی خودشناسی راهی به سوی خوشبختی و رضایت بیشتر به ما ارائه می دهد. با گفته آلن دوباتون نویسنده، فقدان خودشناسی شما را در برابر تصادفات و خواسته های اشتباه قرار می دهد. به این شکل که در اثر فقدان خودشناسی احساس ناامنی و اضطراب می کنیم یا بر راحتی تحت تأثیر شرایط قرار می گیریم. در ترک عادات ناخواسته مشکل خواهیم داشت. روابط همراه با دلواپسی و چالش بی‌مورد خواهیم داشت. کارهای نامناسب را برمی‌گزینیم یا جاه‌طلبی‌های غلط را دنبال می‌کنیم و در آخر وقت و پول خود را روی چیزهای سرمایه‌گذاری می‌کنیم که برای ما خوشبختی و همراه نمی‌آورند. با توجه به اثرات نامطلوبی که فقدان خودشناسی به بار می‌آورد، اهمیت خودشناسی واضح‌تر و روشن‌تر به نظر می‌رسد. خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که ما را همراهی می‌فرمایید و شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض می‌کنیم. از این هفته با توجه به سال روز پیروزی انقلاب بحثی را آغاز می‌کنیم تحت عنوان راهبردهای نظام سلطه و اهداف جنگ شناختی. با ما همراه باشید. در 44 سال گذشته دشمنان روش‌های مختلفی را برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران استفاده کردند، اما سوال مهم این است که علل این دشمنی‌ها چیست؟ باید گفت وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران و جهان به شمار می‌رود. انقلاب اسلامی بسیاری از معادلات جهانی و ساختارهای سیاسی حاکم بر آن را زیر سوال برد، چرا که اساساً ماهیت و نوع انقلاب اسلامی با انقلاب‌ها و اسم‌های متعارف روز دنیا همخوانی و تطابق نداشت. در وضعیت فضای دو قطبی حاکم در سالهای جنگ سرد که یک قطب اندیشه‌های لیبرالیسم را مطرح کرده و بر پیریزی حاکمیت سکولاریسم به عنوان نظام موفق و کارآمد جهانی اصرار داشت و نیز قطب دیگر به عنوان مارکسیسم که اساساً ضرورت و حضور دین در عرصه‌های سیاسی اجتماعی را نفی می‌کرد، پیروزی و استقرار نظام اسلامی مبتنی بر اندیشه های دینی امری بدیع و نو بود که مدعی پیریزی بنیان جدیدی در عرصه سیاست و حکومت بود. در چنین شرایطی طبیعی بود که مخالفت و دشمنی ها با نظام سیاسی که از یک طرف باعث زیر سوال رفتن مبانی اندیشه‌ای و ماهیتی نظام های سکولار غرب شده و از سوی دیگر با طرح اصول و شعارهای چون استقلال و آزادی باعث قطع منافع و مطامع کشورهای سلطه‌گر در ایران شده بود شروع شود. به طور کلی علل و عوامل دشمنی آمریکایی ها با ایران را در ذیل چند عامل میتوان دستبندی کرد که در ذیل دو دسته متغیرهای اصلی و متغیرهای مداخله‌گر قابل تقسیم میباشد. متغیرهای اصلی و تعیین کننده در علل خصومت و دشمنی نظام استکبار با جمهوری اسلامی ایران شکلگیری حکومت و نیز ایران قوی و قدرتمند میباشد. درباره متغیرهای اصلی دشمنی آمریکایی‌ها با ایران نخست میتوان به ماهیت گفتمانی انقلاب اسلامی اشاره کرد. وقوع انقلابی بر اساس و مدار شعارهای دینی و طرح‌ریزی نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه اسلامی باعث گردید نظام لیبرال دموکراسی آمریکا که مبتنی بر اندیشه‌های سکولاریستی و اومانیستی قرار داشت با چالش کشیده شود. رهبر معظم انقلاب در زمینه دعوای بنیادی آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی فرمودند:
دعوای بنیادی است، با نظام جمهوری اسلامی مخالفن. خب حالا چرا مخالفن با نظام جمهوری اسلامی؟ علت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی آمد دست سلطه آمریکایی را از کشور کوتاه کرد. همه مسئله اینه. آمریکایی‌ها بر یک کشوری با ثروت، با امکانات، در موقعیت راهبردی حساس جغرافیایی مثل ایران به طور کامل مسلط بودند. انقلاب و جمهوری اسلامی آمدند دست اینا رو کوتاه کردند. اینا میخوان انقلاب و جمهوری اسلامی رو نابود کنند، به خاطر این میخوان تسلط داشته باشند، همچنانی که بر بسیاری از کشورهای منطقه متاسفانه تسلط دارند. اونا میخوان دستور بدن باید این کار رو بکنید و حاکم فلان کشور این منطقه حساس باید اونها رو روی چشم بگذاره و قبول بکنه. اونا اینو میخوان.
تأکید بر اصل استقلال و نفی سلطه بیگانگان که مبتنی بر اصول دینی و فقهی به عنوان یکی از مهمترین اصول و شاخصه های گفتمانی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان و مقاومت در برابر نظام سلطه و زیاده خواهی های آمریکا از دیگر دلایل خصومت آنان با انقلاب اسلامی می باشد. چنان که امام خمینی رحمت الله علیه در این زمینه فرمودند: ملت ما باید این را همیشه توجه داشته باشند که شما در مقابل همه قدرت ها ایستادید. تمام قدرت ها و تمام وابستگان آنها، تمام اینها با ملت ما مخالفند و شما در مقابل همه آنها ایستاده اید و مشت خودتان را گره زدید و از اول گفتید نه شرقی نه غربی. و اما متغیر اصلی دیگر ارتباط می‌گیرد به ایران قوی و قدرتمند. منطقه غرب آسیا و خصوصا ایران به علت برخورداری از موقعیت مهم جغرافیایی و نیز برخورداری از منابع غنی انرژی از دیرباز مورد توجه و بعضن تاخت و تاز قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. برخورداری از منابع غنی روزمینی و زیرزمینی، نزدیکی و همجواری با تنگه‌های مهم و راهبردی جهان از جمله تنگه هرمز، دسترسی به دریا در شمال و آب‌های آزاد در جنوب، قرار گرفتن در منطقه هارتلند و غیره باعث شده کشور ایران از موقعیت منحصر به فردی به لحاظ راهبردی در منطقه و جهان برخوردار باشد. همین امر زمینه ساز توجه و نگاه ویژه کشورها و قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا به ایران شده است. از سوی دیگر شکلگیری ایران قوی و قدرتمند در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی، دفاعی و وجود حکومت اسلامی به عنوان مدافع ایران قدرتمند و قوی مورد پسند و مطلوب نظام سلطه و آمریکایی ها نبوده و آنها به هر روشی برای تضعیف ایران و براندازی و حتی تجزیه کشور متوسل می شوند. رهبر معظم انقلاب نیز با اشاره به اختشاشات اخیر ایران در مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه‌های نیروهای مسلح فرمودند: با صراحت می‌گویم این حوادث طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنباله‌روهای آنهاست. مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در این حوادث کاملا قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که لازم باشد شجاعانه وارد میدان خواهد شد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
اشاره شد که دو متغیر اصلی دشمنی آمریکا با ایران، یکی به ماهیت گفتمانی انقلاب اسلامی برمیگردد که به دنبال شکل گیری حکومت اسلامی است و دوم به ایران قوی و قدرتمند. اما در کنار متغیرهای اصلی، در واکاوی علل دشمنی نظام سلطه و خصوصا آمریکایی ها با جمهوری اسلامی ایران، یک سری متغیرهای مداخله گر نیز وجود دارد که برخی از آنها به این شکل می باشد. درباره متغیرهای مداخله گر نخست می توان به نقش رژیم صهیونیستی اشاره کرد. وجود ایران قوی و مقتدر و متحد در غرب آسیا همواره تهدیدی برای موجودیت و امنیت رژیم صهیونیستی به عنوان متحد راهبردی آمریکایی‌ها در منطقه محسوب می‌شود. انقلاب اسلامی با رژیم صهیونیستی دشمن است و این دشمنی مایه خشم استکبار جهانی است. تغییر موازنه قدرت در منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران و به ضرر رژیم صهیونیستی مورد پسند و مطلوب آمریکایی‌ها نیست. بنابراین حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی یکی از اصول تغییر ناپذیر سیاست خارجی آمریکا می باشد. اما متغیر دیگر که می توان به آن اشاره کرد، خروج ایران از مدار وابستگی به غرب است. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران متحدی راهبردی در منطقه برای آمریکایی ها و در واقع حافظ منافع آنان در منطقه بود. انعقاد پیمان‌های دو و چند جانبه نظامی با آمریکا، از جمله پیمان سنتو، پیمان بغداد و پیمان دو جانبه نظامی با آمریکا در سال 1337، واگذاری نقش ژاندارمی به ایران بر اساس سیاست دوستونی نیکسون و غیره، مؤید اتحاد راهبردی ایران پهلوی دوم با آمریکایی‌ها بوده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در واقع موجب قطع شدن این رشته پیوند و باعث قطع سلطه و منافع آمریکایی ها در ایران شد که این موضوع طبعا بسیاری از معادلات منطقه‌ای و بین المللی را برای آمریکایی ها برهم زد. بنابراین به هم خوردن رشته منافع آمریکایی ها در کشور و منطقه از دیگر دلایل شکل گیری خصومت آنها با ایران می باشد. نوام چامسکی، نویسنده مشهور آمریکایی، میگوید تا زمانی که ایران مستقل باقی بماند و در برابر سلطه آمریکا سر تسلیم فرود نیاورد، دشمنی ها و مخالفت های آمریکا ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران از نظر آمریکا غیر قابل پذیرش است، چون از استقلال خود چشم پوشی نمی کند. و اما متغیر دیگر که در دشمنی آمریکا با ایران تأثیر دارد، الهام بخشی ایران در منطقه است. وقوع انقلاب اسلامی در واقع زلزله‌ای در منطقه و جهان ایجاد کرد و باعث الهام بخشی حرکت‌ها و جنبش‌های سیاسی بسیاری در سطح منطقه و جهان شد. انقلاب اسلامی ایران با آگاهی‌های عمیقی که در میان ملت‌های مسلمان به وجود آورد، زمینه تحولات سیاسی ریشه‌دار و حرکت‌ها و سازماندهی‌های سیاسی چشمگیری را فراهم آورد و امروز در قالب بیداری کشورهای اسلامی منطقه، موجودیت نظام‌های وابسته به غرب را متزلزل ساخته و منافع قدرت‌های سلطه‌گر را به مخاطر انداخته است. مقام معظم رهبری در همین زمینه فرمودند بخش مهمی از تبلیغات ضد جمهوری اسلامی ناظر به همین جهت است. ناظر به این است که الگوسازی نشود. در چشم ملت‌های مسلمان جمهوری اسلامی به صورت یک الگوی موفق در نیاید. الهام بخشی انقلاب اسلامی نه تنها برای کشورها و ملت‌های مسلمان، بلکه برای سایر حرکت‌ها و جنبش‌های آزادی بخش در منطقه و جهان بوده است که نمونه‌های آن را می‌توان در کشورهای مصر، یمن، اردن، تونس، فلسطین، لبنان، ترکیه، عراق، افغانستان و حتی برخی کشورهای قاره آمریکا و آمریکای لاتین و نیز در سطح آفریقا ملاحظه کرد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. در هفته آینده انشالله همین بحث را ادامه خواهیم داد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ببخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیالچه قبل از مرگ.
چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اطمینان، نویسنده سید محمد علوی.
کار خودتان است مادر جان.
خودت خوب میفهمی که پدرت قبول نمیکنه دختر. چرا نمیفهمی؟
چرا مخالفت کنه ها؟
نه تنها پدرت، که من خودم هم مخالف هستم جان مادر. چی مونه که یک دختر جوان بره به یک مملکت بیگانه ها؟
اوف،
هیچ تو یک تحصیل با کار ما نیست. نمیخوای که بری؟
ای چی گپیس مادر جان؟ با خیالتان که من اولین دختری هستم که میره خارج درس بخونه ها؟ نه، همیول خیلی ها درس میخونن. چرا نمیمانی؟
وای از دست تو دختر جان. فقط یک را دارم.
چی؟ چرا ای مادر جان؟
ای که شوی کنی.
ها؟ چی میگین مادر جان؟ شوی کردن چه ارتباطی به تحصیل داره ها؟
وقتی که شوی کنی اختیار دست شوهرت است. خوش داشت میمانید که بری، نداشتم که نمیمانم.
چی یک گپایی میزنین مادر جان؟ به جای گپا از خیرتان همراه پدر جان گپ بزنین که اگه من چانس خارج قبول شدم باره که من برو.
های بابا، من هرچی میگم تو گپ مرا نمیفهمی. دخترم یادت نیست که سر مکتب رفتن و دانشگاه رفتن چقدر جنجال بپا کرد؟ آخه من خوش ندارم که بازم رای پدرت به یک جوال بفتم. تو چرا نمیفهمی؟
مادر جان
تو میدانی که پدر سی خدا گمش کو چی بگویم؟ من برم سون کاران یک کود کار دارم. مرا در گپ گرفتی؟
نمیشد بگویم که پدرم آدم بی منطقی است، اما به قدر کافی سرزور بود. مادرم راست میگفت. سر دانشگاه رفتنم پدرم خیلی مقاومت کرد، اما بالاخره نتونست گریه های ما و کتره و کنایه های مادرم تحمل کنه و بالاخره رضایت داد. رضایت داد که من دانشگاه برم. البته تشویش داشت که من وقتی به دانشگاه میرم خود گم نکنم. پدرم یک آدم مذهبی است. ما مذهبی هستم. مذهب هیچ مشکلی با تحصیلات و آگاهی نداره. خیلی جاها مشوق است. بزودی دوره 4 ساله دانشگاه خلاص می شد و من چانس خارج اشتراک کرده بودم. البته بدون اطلاع پدرم. خیلی امید داشتم که پذیرفته شوم، اما مشکل اصلی پدرم بود. شک ندارم که با رفتن من به یک کشور دیگه مخالفت می کنه، اما من سعی خودم می کردم.
چه ایده جالبی، فکرش بکن. ازدواج کنی با شرط ادامه تحصیل به خارج. با نظر تو یک بچه دیوانه پیدا خواهد شد؟
مگرم دیوانه هستم که خودم بد دنده و پرتم؟ بعد از او من خواستگار ندارم.
چطور نداری؟ یک بچه بود با کوچه‌تان، نامش چی بود؟ ها سخی. او عاشق تام است.
آزارم نتی رویا، من درس نخوندم که زن یک آدم بیکار و بی‌سواد شم.
گوش شکریه. به نظر من یک عاشق بی سواد از یک درس خوانده نافهم خیلی پیش است، خیلی بهتر است.
تو با از دست خودت. به جای گپای الهی یک راه حل پیشنهاد کن.
راه حل؟ خب آها، چاپ اعلامیه چطور است؟
اعلامیه؟
ها؟
منظور چیست؟
اعلامیه چاپ میکنیم که به یک جوان فامیده پیصدار درس خان که اجازه بده همسرشان بره خارج درس بخونه بر امر ازدواج عاجل نیازمند هستیم.
ای خدا، غیر از ریشخندی کار دیگه ای هم بلدی رویا؟ من مشکل میشم.
با قبولی خودت مام شک ندارم. میفهمی یکان وقت اصلا خوش ندارم دختر باشم. گفتم میگیره. چرا؟ هرچی بنده است با پای زن است ها؟ چرا آخه؟
میگم هیچ راه حلی به فکرت نمیرسه؟
من خوشی نیدم که میگن بر پیروز شدن بر ترس بعضی از چیزا به سراغ او چیزا برین.
منظور چی از رویا؟
منظورم ایست که برو مثل شیر موضوع با پدر جان در میان بگذار. همین.
دیوانه هستی تو؟ معلوم است که پدرم اجازه نمیده. خبر نداره که من چانس خارج اشتراک کردم، وگرنه مرا میکشه.
خی فقط میمونه امورایی که گفتم دیگه. اعلامیه چاپ کو دختر.
بابا
اعلامیه.
مرا باش که همراه کی درد دل میکنم. هرچی بر روزای اعلام نتیجه چانس خارج نزدیک میشدم استرسم بیشتر میشد. هیچ راهی به ذهنم نمی رسید. مادرم قبول نمیکرد که همراهی پدرم صحبت کنه. البته این دفعه مشکل ای بود که مادرم مخالف بود.